دو قلم کالای مصرفی داریم، ست سرم، میکروست.
کارمون بالاخره دقت خیلی زیادی میخواد، تمرکز زیادی میخواد، چون بالاخره یک کاری هستش که با جون آدم ها در ارتباطه دیگه، خیلی مهمه. چون خودمون یک شهروند ایرانی هستیم و برامون مهمه که مثلا بحث اشتغال برامون خیلی مهمه تو جامعه. متاسفانه الان بیکاری زیاده و مهمه که دیگه اشتغال زایی زیاد باشه بین جوانامون اینا.
رامین موسی‌زاده هستم، رئیس هیئت مدیره. مواد اولیه‌مون حدود 50-60% داخلی هستش. اولین مواد هستش که از داخلی استفاده بشه، در صورت نبود یا کیفیت پایین از متریال خارجی استفاده میکنیم. 2 سال متوالی تو بخش استاندارد اول شدیم، 7 سال توی صادرات ما مقام آوردیم و 3 سال هم توی بخش واحد نمونه صنعتی انتخاب شدیم.
در سال 94 که اینجا رو تحویل ما گرفتیم، با 60 نفر پرسنل و ظرفیت هولوهوش 50 میلیون عدد سرنگ اینجا رو تحویل گرفتیم. در حال حاضر که خدمتتون هستیم، ظرفیت تولید سرنگ اینجا به 220 میلیون عدد رسیده و پرسنل از 60 نفر به هولوهوش 170 نفر و با دفاتر بازرگانی و دفاتر تجاری به 200 نفر رسید.
ما بخش آسیای میانه صادرات داشتیم، عراق، افغانستان، تو بخشای آمریکای لاتین و اروپای فقیر هم داشتیم کار میکردیم.
همه در زیر یک پرچم، دستم بر نام تو هر دم. منم ایرانیم، من نباشی پس کیم من؟ منم ایرانیم، من نباشی پس کیم من؟
سلام، صبح بخیر. من دکتر مسعود مطلبی قائن هستم، متخصص ارتقای سلامت در محل کار، عضو علمی دانشگاه پزشکی ایران. طبیعتاً در یک شرکت تولید تجهیزات پزشکی پلاستیکی مهمترین نکته‌ای که میتونیم یادآوری کنیم رعایت نکات ایمنی کار با دستگاه تزریق پلاستیک هست، به خصوص بحث برق گرفتگی ها. کارکنانی که در کار با دستگاه تزریق پلاستیک کار میکنند لازم است که دستکش های حفاظتی استفاده بکنند. توجیه و آموزش مرتب کارکنان برای رعایت پروتکل های حفاظتی و پروتکل های مقابله با آلوده شدن تجهیزات پزشکی نکته بسیار مهمی است.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران.
درباره بازگشایی مدارس داریم صحبت میکنیم. امروز اول مهر ماه هست و ازتون پرسیدیم که به نظرتون مدارس حضوری باشه در سال تحصیلی جدید یا مجازی؟ اما به هر حال پیگیری خبرها، اونم خبرهای ریز و درشت، چه خبرهای داخلی و چه خبرهای خارجی و بین الملل، میتونه ما رو آگاه تر کنه برای تصمیم گیری بهتر. پس لطفاً با این بخش برنامه هم همراه ما باشید. مرور اخبار سلامت بین الملل.
ریتم سلامت، ترجمه و تحلیل اخبار سلامت بین الملل با آلبرت کوچویی.
خبرهای سلامت در رسانه‌های جهان، منتخبی از آنها در روزنامه‌های امروز صبح جهان. سلام، صبحتون بخیر. فصل خاکستری با این عنوان امین ساتر در روزنامه گاردین می نویسد: باران که بیاید مثل آن باشید. پس از گذشت تابستان داغ، پاییز و زمستان خاکستری و سرد و خیس می آید. روحیتان را با آن بالا ببرید. بحران آب و هوا با پاییز آغاز می شود، با بارش ها و سقوط درجه حرارت. راخی چاند روانکاو از تازه ترین پژوهش می گوید: بسیاری از آدم ها در این فصل دچار اختلال فصلی می شوند، با اثرهایی از تغییر خلق و خو و کاهش قدرت بدن. برای مقابله با آن باید از نور خورشید یا نور مصنوعی، تغذیه مناسب، تمرین های ورزشی و خواب کافی بهره برد. همچنین مصرف ویتامین دی، اجتماعی بودن و دیدار با دوستان هم توصیه می شود. با پوشش مناسب به طبیعت و تماشای زندگی وحش بروید. درباره استفاده از نور درمانی با نور مصنوعی البته باید با پزشک مشورت کرد، چرا که اثرهای نور یووی گاه خود خطرسازند. انقراض حشره‌ها. روزنامه انگلیسی گاردین با این عنوان می نویسد حشرات با سرعتی هشدار دهنده در سیاره زمین دارند منقرض می شوند. در آلمان جمعیت این حشرات پرنده در 26 سال 76% کاهش یافته است. در انگلیس جمعیت پروانه های معمولی از دهه 70 46% کاهش داشته است. انقراض نسل حشرات برای زمین و انسانیان خطرآمیز است. سیاره زمین بدون این مخلوقات ریز کارکردی نخواهد داشت. آنها گردافشانی می کنند، آفتها را کنترل کرده و هر ماده ارگانیک را در چرخه زیست محیطی نگاه می دارند و خاک را سالم حفظ کرده دانه ها را می پراکنند. بسیاری از آنها منبع غذایی حیاتی مخلوقاتی چون پرنده ها، ماهی ها، خفاش ها، خزندگان و دوزیستانند. زنبورها نیز با دیگر حشرات رو به انقراض می روند. 13 گونه آنها در بخشهایی از اروپا تماماً از بین رفته است. علل انقراض حشره ها بسیار است. تبدیل کشاورزی سنتی به صنعتی، خانه‌سازی و توسعه شهری، حشره کش ها و سمومی که در کشاورزی به کار می روند، بحران تغییرهای اقلیمی، آلودگی روشنایی و جز اینها. زمینیان برای سلامت خود نیز می توانند مانع انقراض حشره ها شوند. انسان باید بیاموزد هماهنگ با طبیعت شده این راز ماندگاری را حفظ کند. منتخبی بود از خبرهای سلامت در روزنامه‌های امروز جهان. ممنون و خداحافظ.
چهار راه اصلی برای پیشگیری از کرونا. 4 3 2 1 ماسک، شستن دست ها، فاصله گذاری فیزیکی، غرغره کردن آب نمک. کرونا را جدی بگیریم.
بله، باید کرونا رو جدی بگیریم. اما یه خبر داخلی هم براتون بخونم، یه خبر بسیار خوب هست. رایگان بودن واکسن آنفولانزا برای گروه‌های آسیب پذیر. مدیر کل اداره داروی سازمان غذا و دارو از واردات 800 هزار دوز واکسن آنفولانزا به کشور خبر داده. سید حیدر محمدی، مدیر کل اداره داروی غذا و دارو سازمان غذا و دارو، از واردات 800 هزار دوز واکسن آنفولانزا به کشور خبر داده و گفته این واکسن‌ها برای گروه‌های خاص، زنان باردار، سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر به صورت رایگان تزریق خواهد شد.
اگه فرد مبتلا ماسک نزنه و فرد سالم هم نزنه، احتمال ابتلا به کرونا 90%. اگه فرد مبتلا ماسک نزنه و فرد سالم بزنه، احتمال ابتلا به کرونا 70%. اگه فرد مبتلا ماسک بزنه و فرد سالم نزنه، احتمال ابتلا به کرونا 5%. و اگه فرد مبتلا ماسک بزنه و فرد سالم هم ماسک بزنه، احتمال ابتلا فقط 1.5%. پس ماسک بزنید. ماسک من از تو محافظت می کند، ماسک تو از من محافظت می کند.
دوستان در دومین روز از هفته دفاع مقدس قرار داریم. دفاع مقدس ناموشناترین واژه در قاموس حماسه های عزت آفرین ایرانه که خاطرات دلاوری های اون تاریخ شکوهمند این دیار رو با عزت تر می کنه. به قول شهید آوینی، منطق ما منطق امام حسین علیه السلامه و هرگز لحظه ای خستگی به ما راه پیدا نمی کنه. ما مقتدر و پایدار ایستادیم و راه افتخار آفرین 8 سال دفاع مقدس رو ادامه میدیم.
خیلی دور نیست روزهایی که خیابونها و شهرهای بسیاری از دل این سرزمین پهناور زخم تیر و خمپاره به دل داشتند و جوانهایی که از خم کوچه پس کوچه های این شهر دل به کلام رهبرمون دادند و رفتند تا ایران همچنان آباد و آزاد بمونه. یارانی بی ادعا، آنان که در عنفوان جوانی پای در میدان عشق و ایثار گذاشتند و برای حفظ این سرزمین ایستادند. در این برنامه همراه میشیم با جناب آقای دکتر علی خاجی، دکترای اخلاق پزشکی.
اسفند ماه سال 1363 در عملیات بدر به اسارت نیروهای عراقی در اومدم. البته علت این اسارت مجروحیت شدیدی بود که پیش اومد و تقریبا 24 ساعت در منطقه بودم که خب حالا توان حرکت کردن دیگه نداشتم و نمیتونستم هم عقبم بیام. بعد از 24 ساعت عراقی اومدن برای پاکسازی، بازداشت شدیم به نوعی و بعد از اون منتقل شدم به یه مقر نظامی که بازجویی مختصری اونجا انجام شد و بعد منتقلمون کردن به شهر بصره. زندانی در بصره بود که 3 شبانه روز اونجا بودیم. بعد از اون روز چهارم به صلاح منتقل شدیم با تعدادی از دوستانمون به بغداد. حدود 4 روز هم در بغداد بودیم و بعد از اون منتقل شدیم به اردوگاه. اردوگاهی که ما سال اول رفتیم اردوگاه شماره 9 یا رمادیه 3. حدود 13 ماه در این اردوگاه بودم. بعد از اون منتقل شدیم به اردوگاه شماره 7 یا رمادیه 2. 2 سال و نیم تقریبا اونجا بودیم و بعد از پذیرش قطعنامه، یعنی در پاییز سال 1367، منتقلمون کردن به اردوگاه شماره 6 رمادیه 1. حدود 7 ماه اونجا بودیم و در تیر ماه سال 68 با یه تعداد دیگه از دوستان منتقل شدیم به اردوگاه شماره 17 در شهر تکریت و تا زمان تبادل اسرا و آزادمون که تاریخ به اصطلاح 4 شهریور سال 69 بود در تکریت 17 بود.
داستان زندگی تو داستانی است که هرچه از آن بگذرد شنیدنی تر و زیباتر می شود.
وسط راه که اومدیم خب دستمون بسته بود، چشمونم بسته بود. این جای کمربندم احساس کردم خیلی خارش داره و این دوستم که کنارم بود خب یه دستش ترکش خوردو شکسته بود، اون دستش باز بود. بهش گفتم ببین اینجا چه مشکلیه، خیلی اذیت میکنه. همین که این کمربندا جا به جای کرد چه وضعی اینجا. واقعیتش تو اون 3 شبانه روز خب دسترسی به این سرویس های ندیگه نداشتیم، محیط که خیلی آلوده بود و اینا باعث شده بود که زخم بشیم و این زخم ها کرم گذاشته بود. گفت این کرمه. انقدر وحشت کرده بودم اصلا یه لحظه همه چیزی که گذشته بود از یادم رفت. یه ماشینی اومد مربوط به استخبارات عراق بودش و برای انتقال زندانیا، یعنی وقتی شما داخلش میشید هیچ روزنه‌ای با بیرون نداره، یه هواکش خیلی کوچیک تو سقف هست که اونم مستقیم با بیرون ارتباط نداره، یعنی داخلی صدایی رو شما نه از بیرون میشنوی نه بیرون صدای شما رو میشنوه و هیچ خبری نیست. دو طرفش نیمکتایی داره. ما رو بردن داخل اونجا، رو اون نیمکت من نشستم و ظاهرا یکی دو تا از بچه‌ها رو اونجا بستری کردن، بقیه‌مون رو با اون ماشین منتقل کردن به بیمارستان دیگه. شاید 2 ساعت 300 ما تو مسیر بودیم، یعنی تو شهر بغداد میچرخیدیم. چند تا بیمارستان بردنم و هیچ کدوم قبول نکردن. منم هی تو این فاصله از هوش میرفتم به هوش میومدم، هر موقع به هوش میومدم اینا مثلا یه نفر دو نفر نیست. نهایتا دیدم خودم تنها. اون وضعیتی که داشتم تمام لباسمو درآوردم و با اون لباس تمام اون کرما رو پاک کردم، ریختم کف اون ماشین. یه صحنه بود که خودم وحشت کردم، یعنی با اون وضعیتم چهار زانو رفتم رو نیمکت نشسته بودم از ترسم، چون یه صحنه وحشتناکی بود. شاید یه چیزی دایره ای به اندازه مثلا 30 سانتی تورا همینطور کرم رو هم میلولید، یه وضعیت خیلی بدی بود، خیلی وحشتناک، جرئت نداشتم پامو بذارم کف ماشین.
سالهای دفاع مقدس همچون نگینی تا همیشه زمان بر تارک تاریخ حماسه و ایثار و پایداری آزادگان جهان می درخشد. تاریخ 8 ساله دفاع مقدس با عشق، ایثار، مقاومت و پشتیبانی خالصانه پیر و جوان و مرد و زن همواره در سینه تاریخ خواهد ماند.
چهل و هشت دقیقه است و شما صدای ما رو از شبکه رادیویی سلامت برنامه به زندگی سلام کن میشنوین و درباره بازگشایی مدارس داریم باهاتون صحبت میکنیم. خب به خاطر اینکه امروز اول مهر، اما همونطور که عرض کردم از سوم مهر شنبه مدارس رسما آغاز به کار میکنن. به نظر شما مدارس بهتر حضوری باشن یا مجازی؟ 30102 شماره پیامک ماست و 2265-2876 هم تلفن ما.
با عرض سلام، محرومیت دانش آموزان از حضور فیزیکی در مدارس خب باعث اختلال در ارتباطات اجتماعی و انسانی اونها میشه و مهارت‌های اجتماعیشون کاهش پیدا میکنه. نشستن در خونه و کم تحرکی باعث تغییر سبک زندگی و چاقی بچه ها میشه. پس اگر واکسیناسیون کل دانش آموزان انجام بشه و شیوه نامه های بهداشتی هم به خوبی انجام بشه، بازگشایی مدارس به نفع بچه هاست. با تشکر.
سیمین آمری گفتن که قطعا باید دانش آموزان واکسن بزنن، اما چه فایده ای داره وقتی که دانش آموزان واکسن میزنن اما همش توی سفر و مهمانی و دور همی و مراسم هستن؟ ای بابا، مگه کسی میره؟ مگه داریم؟ مگه میشه؟
سلام، وقت شما بخیر. با توجه به اینکه بزرگسالان رعایت نمی‌کنن، بچه‌ها که اصلا ماسکاشون با هم عوض می‌کنن چون متوجه نیستن، بنابراین مجازی باشه خیلی به نفع سلامتی بچه‌ها. روز خوبی داشته باشی. شهر فرسم از تهران.
دوستی با پیش شماره 912-91-67 گفته برای دانشجوها با اینترنت و در خانه بهتره تا دور از شهر و خانه اگر هستن بتونن آموزش ببینن، مثل دانشجویان پزشکی. راجع به مدارس حرفی نزدن این دوستمون.
عرض کنم که مدرسه ها باز بشه، حضوری باشه بهتره تا که در فضای مجازی و اینا. حضوری حال هوایی دیگر داره مثل قدیما. چرا که هر چه زودتر بچه ها برن سر کلاس رعایت بکنن نکات بهداشتی، مردم برن واکسنشان رو بزنن همگی که دوباره مدرسه ها شروع بشه. قهرمان پرمقدم هستم از کرمانشاه، خدا نگهدار.
و آقای ملکی راننده ماشین سنگین گفتن که من کرونا رو قبول ندارم. ای بابا آقای ملکی، آخه این چه حرفیه میزنین؟ دوست دیگه هم گفتن مدارس باید باز بشه و مدرسه سه بخش داره: حضوری، 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 یعنی حضوری برن سر کلاس. صبحتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. ما یه بخش پرطرفدارم داریم در این برنامه بجز بخش های دیگه که اونام پرطرفداره، بخش پوش هست. فاطمه شهبازی درباره موضوعات و آسیب های اجتماعی صحبت میکنه، موضوعات خوبی رو هم انتخاب میکنه. من لو نمیدم موضوعشو، اما میدونم موضوع امروزش با قفل یه جورایی با هم ارتباط داره یا قفل شده. بله. موضوع امروزش با قفل. سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، خدمت تک تک دوستان شنونده. امیدوارم پنجشنبه خوبی رو آغاز کرده باشن
انشاءالله.
بله، از کلید واژه قفل استفاده کردین. میریم سر وقت بررسی این خبر که قرار مخازن زباله در تهران قفلدار بشن.
بله.
این رو مدیریت پسماند قفلدار بشن.
بله.
این رو مدیریت پسماند شهرداری تهران اعلام کردن و توضیح دادن که قرار مخازن زباله کاوری داشته باشن که مخزن داخل اون کاور قرار داده بشه و قفل بشه و فقط کلیدش هم دست کارگران خدمات شهری و شهرداری باشه. برای خیلی از مردم سوال پیش اومده که اگه قرار باشه که این مخازن قفل دار بشه، خب ما چطور باید کیسه زباله رو داخل مخزن قرار بدیم؟
قرار برای اینه که زباله گردها سر اون در
زباله
مخازن
نرن و همین که از تجمع و ازدیاد موش هم جلوگیری بشه.
بله.
کاهش آلودگی هایی که دور اطراف مخازن ایجاد میشه. میخواستم مفصل با آقای صدرالدین علیپور مسئول مدیریت پسماند شهرداری تهران صحبت کنیم.
خب.
باشون هماهنگ کرده بودیم ولی خب تلفن همراهشون در دسترس نیست. ولی یک نکته جالب رو بگم تا فرصت هست. برای اجرای این طرحشون شهرداری تهران میخواد 230 میلیارد تومان هزینه کنه. قیمت هر مخزن هم 3,800,000 تومانه
که قیمت کمی هم نیست.
نیست که من اتفاقا میخواستم از ایشون بپرسم که بهتر نیست که 230 میلیارد تومان رو شما برای ساماندهی و اشتغال زایی
بله.
زباله گردها هزینه کنید تا اینکه به این مخازن رو تغییر بدین؟ به هر حال نشد، انشالله در فرصت‌های بعدی.
اما موضوع بسیار خوبی رو انتخاب کردین، انشالله همونطور که فرمودین در فرصت‌های بعدی در موردش بیشتر با کارشناسان صحبت میکنیم.
و یه نکته پایانی، فقط در تهران 14,000 زباله گرد داریم.
و صحنه های خیابون ها خیلی زشت میشه آخر شب ها وقتی که سر این مخازن میرن زباله گرد ها. ممنونیم از شما خانم شهرزاد.
خواهش میکنم، روزتون بخیر. خداحافظ.
اما میرسیم به بخش جمع‌بندی برنامه امروز با کارشناسی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی آقای دکتر سید جلیل میر محمد میبودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و آرزوی سلامتی برای اونها دارم. در خصوص بازگشایی مدارس و مؤسسات آموزشی چند تا نکته های اهمیت است که باید بهش دقت کنیم. نکته اول، تا الان هنوز تصمیم جدی و قاطعی برای بازگشایی مدارس و مؤسسات آموزشی در ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته نشده. با توجه به قول و وعده‌ای که وزیر محترم بهداشت درمان آموزش‌پزشکی دادن که تا یکی دو هفته آتی واکسیناسیون دانش آموزان هم شروع می‌کنند، این نوید هست که احتمالاً ما بتونیم تا آبان ماه در صورتی که واکسیناسیونمون انجام شده باشه برای دانش آموزان بازگشایی رو داشته باشیم. برای اینکه ما بتونیم این مجموعه آموزش عالی و آموزش پرورش مدارس رو باز کنیم، این شروط لازم هست، اینکه ما 80% کادر آموزشیمون و همه اونهایی که به هر نوعی با دانش آموز سر کار دارن و دانشجو، اینها واکسن زده باشن، بیش از 80%. و نکته دوم، بیش از 80% دانشجویان و دانش آموزان نیز واکسن زده باشن. نکته سوم که الحمدلله الان اتفاق افتاده اینه که ما در منحنی نزولی ویروس دلتا باشیم که این اتفاق الحمدلله الان داره میفته و زیرساخت‌های رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مجموعه مدارس و همشعالیمون داشته باشیم. فکر می‌کنم در آبان ما شاید بتونیم به صورت ترکیبی، یعنی هم استفاده از فضای مجازی و هم به صورت حضوری مدارس رو باز کنیم تا بتونیم هم رعایت فاصله اجتماعی رو داشته باشیم، هم تهویه مناسب داشته باشه و هم جمعیت کمتری در مدرسه حضور پیدا بکنه. مجموعه این شرایط انشالله دست به دست هم بده، فکر بکنم که بتونیم مدارس و مؤسسات آموزشی رو در هفته دوم یا سوم آبان ما بازگشایی کنیم. البته عرض میکنم تصمیم نهایی بازگشایی یا عدم بازگشایی با ستاد ملی مقابله با کرونا است و مشروط به تحقق شروطی که خدمتون عرض کردم. حتما بازگشایی مدارس میتونه خیلی کمک کننده باشه در این که ما امروز با توجه به که آموزشمون به صورت کاملا مجازی شده، کیفیت آموزش قطعا صدمه دیده، سلامتی روحی و جسمی بچه‌ها حتما آسیب میبینه. فرضا انشالله بتونیم این شروط رو محقق کنیم که شاهد بازگشایی مدارس باشیم انشالله.
اما آنچه امروز در رادیو سلامت خواهید شنید: نفس دوم 9:10-9:55 با موضوع فواید مهم تمرینات ورزشی با وزن بدن، و گلیا پوچ 12:30-13:10. امروز راجع به مدارس که حضوری باز باشن یا به صورت مجازی باشن با تو صحبت کردیم، نکات خیلی خوبی از شما شنیدیم. کارشناس برنامه هم آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی نکات خوبی رو گفتن و امیدواریم هممون رعایت کنیم. این که ما واکسن بزنیم و بعد شیوه نامه ها رو جدی نگیریم اصلا کار درستی نیست و مطمئن باشین که به این طریق نمیتونیم ریش شکن کنیم کرونا رو. باید همگی با هم همکاری کنیم. این هفته در خدمت شما بودیم، امیدواریم که حاصل تلاش ما از گروه سلامت اجتماعی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما مطابق معمول همیشه پایان بخش کلام ما سلامی است به ساحت مقدس صامن الحجج امام رضا علیه السلام. یا امام رضا، امروز هم دلم را به یادت چراغانی کرده ام تا شاید بتوانم در این هوای بارانی دلم را شسته و تو را بیابم. چشمانم در مقابل گنبد زیبای طلاییت استقامت تماشا ندارد. یا صامن الحجج علیه السلام.
وحجتك على من فوقنا ومن تحت الثرايا، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، زاكية متواصلة متواترة مترادفا، يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
حرمت خيلي خوشگلا.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. درود بر شما، من الهام ملک محمدی نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را با آگاهی می رسانم.
سامانه نوبدهی واکسیناسیون برای افراد 15 سال به بالا فعال شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت متولدین 1380